ساعت 18 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. شماره کشته های حملات منطقه سید زینب دمشق به 20 نفر رسید. بندر سرت در لیبی از گروه خلافت اسلامی باز پس گرفته شد و ایمن از ظواهری با رهبر جدید طالبان بیعت کرد. شماره کشته های دو انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه سید زینب دمشق به 20 نفر رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این آمار گفته که تعداد زخمی های این حملات هم به بیش از 30 نفر رسیده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این دو انفجار انتحاری را که به فاصله کمی از یکدیگر روی دادند بر عهده گرفته است. رسانه های رسمی سوریه از جمله خبرگزاری سانا شماره کشته های این حملات را 12 نفر اعلام کردند. منطقه سید زینب که مرقد زینب فرزند علی امام اول شیعیان در آن واقع است، در ماهای اخیر شاهد حملات انتحاری متعددی بوده. در خونین ترین این حملات در بهمن ماه سال گذشته 134 نفر کشته شدند. ارتش سوریه و متحدانش از جمله حزب الله لبنان و بخشی از نیروهایی که ایران آنها را مستشاری و مدافع حرم می‌نامد از منطقه سید زینب حفاظت شدیدی می‌کنند. نیروهای وفادار به دولت لیبی کنترل بندر سرت در این کشور را از گروه خلافت اسلامی یا داعش باز پس گرفتند. بندر سرت در شمال لیبی زادگاه معمر قذافی رهبر سرنگون شده این کشور، مهمترین شهر در تصرف گروه خلافت اسلامی خارج از سوریه و عراق محسوب می‌شد. نیروهای امنیتی وفادار به دولت لیبی مورد حمایت سازمان ملل متحد هستند و عملیات باز پسگیری بندر سرت را از یک ماه پیش آغاز کرده بودند. گزارش از ادامه درگیری ها در بندر سرت برای پاکسازی این شهر از شبه نظامیان باقی مانده در آن حکایت می کند. ایمن از ظواهری رهبر القاعده در یک پیام صوتی با رهبر جدید گروه طالبان هبت الله آخونزاده اعلام بیعت کرد. آقای از ظواهری در این پیام 14 دقیقه‌ای گفته که بیعتش با امارات اسلامی افغانستان را با رهبر جدید تمدید می‌کند. امارات اسلامی عنوانی بود که گروه طالبان در زمان حکومت بر افغانستان انتخاب کرده بود. زمان ضبط این پیام که در اینترنت منتشر شده مشخص نیست. هبت الله آخونزاده سه هفته پیش به دنبال کشته شدن ملا اختر منصور به عنوان رهبر تازه گروه طالبان انتخاب شد. ملا اختر منصور در حمله یک پهپاد آمریکا در منطقه مرزی پاکستان افغانستان کشته شد. یک دادگاه در کانادا حکم داده که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه در اونتاریو ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده که دادگاه آن در ماه ژانویه برگزار شد، این کشور را در برابر اقدام‌های گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهد مسئول شناخته است. این غرامت می‌تواند به خانواده قربانیان حملات انجام شده در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سالهای 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. ساختمان سفارت ایران در اتاوا مشمول این حکم نمی شود، اما بر اساس این حکم چندین ملک غیر دیپلماتیک و دارایی های چند حساب بانکی در اختیار شاکیان پرونده قرار گرفته است. شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در نامه سرگشاده‌ای به دادستانی تهران نسبت به صدور حکم توقیف فیلم عادت نمی‌کنیم اعتراض کرد. این شورا که نهاد صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران محسوب می‌شود، در نامه خود خطاب به دادستانی گفته که حکم آن نهاد قضایی به معنی آزادی سارقان و قاچاقچیان برای جذب 10 میلیون ایرانی به بازار سیاه کالاهای فرهنگی است. دادسرای فرهنگ و رسانه هفته گذشته در حکمی فیلم عادت نمی‌کنیم را به دلیل پخش تبلیغات آن از شبکه ماهواره‌ای جم توقیف کرد. به دنبال صدور این حکم، نمایش فیلم عادت نمی‌کنیم از روز شنبه در تمام سینماهای ایران متوقف شده است. سازندگان این فیلم در بیانیه گفتند که تبلیغات فیلمشان بدون اطلاع آنها از شبکه ماهواره‌ای جم پخش شده است. مراسم تشییع و خاکسپاری حبیب محبیان، خواننده و موسیقیدان، روز شنبه بعد از ظهر در روستای محل اقامتش در اطراف شهر رامسر برگزار شد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر به وبسایت موسیقی ما گفته است که پیکر آقای محبیان از محل زندگیش در روستای نیاسه از توابع کتالم واقع در شهرستان رامسر به سمت امامزاده محمد تشییع و در آن امامزاده به خاک سپرده خواهد شد. این مقام مسئول گفته که این تصمیم بر اساس مذاکرات انجام شده با خانواده خانواده آقای محبیان گرفته شده. حبیبه محبیان روز جمعه در سن 63 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. واکنش‌ها به انتشار فیش‌های حقوقی چند نفر از مدیران شرکت بیمه مرکزی ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات وزیر دادگستری ایران مصطفی پور محمدی. او روز شنبه از پیگیری حقوقی این موضوع و بازگرداندن مبالغ به صندوق دولت خبر داده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی رات.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه اعلام کرد که مبالغی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به بیت المال بازگردانده شده است. او به خبرگزاری مهر گفت که دولت به موضوع حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی قاطعانه ورود کرده و پیگیری حقوقی این مسائل همچنان ادامه دارد. وزیر دادگستری همچنین از شناسایی چند فیش حقوقی دیگر و بازگرداندن آنها خبر داد. آقای پور محمدی درباره اینکه فیش‌های حقوقی شناسایی شده متعلق به چه کسانی بوده و مبلغشان چقدر بوده توضیحی نداده است. در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران از حقوق‌های چند ده میلیونی تعدادی از مدیران دولتی خبر دادند که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و گزارش اخیر روزنامه کیهان و انتقادش از دریافتی 234 میلیون تومانی یک مدیر بانکی بار دیگر موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت و به واکنش مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس انجامید. پیش از این گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نامه ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرده بود. امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور هم از دستور ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی این مسئله خبر داد. او در توضیح این موضوع گفت مطابق قوانین و مقررات نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است. برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و برخی دیگر مشمول این قانون نیستند. بحث‌ها و مناقشات بر سر انتشار فیش‌های حقوقی چند تن از مدیران شرکت بیمه مرکزی ایران حدود یک ماه پیش به کنارگیری محمد ابراهیم امین رئیس کل این بیمه منجر شد. بیمه مرکزی ایران اعلام کرده بود که این مبالغ مربوط به حقوق و مزایای 7 سال گذشته این مدیران بوده که یک جا پرداخت شده است. با این حال بحث‌ها و انتقادها به جایی رسید که وزیر اقتصاد کمیته ویژه ای را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد و در نهایت کار به دیوان محاسبات کشور کشید.
گزارش بوده از مهتاب وحیدی رات.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. تحقیقات در سطح بین‌المللی رو نشون میده که ازدواج هایی که پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بانک.
ساعت 18:08 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که فرصت داشته باشید همچنان با ما همراهی بکنید. بانک مرکزی لبنان در راستای اجرای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی این گروه سیاسی نظامی را مسدود کرد. این اقدام با اعتراض گروه حزب الله لبنان روبرو شده که تاکید کرده چنین اقدام‌هایی باعث تغییر موازش در قبال مسائل منطقه نخواهد شد. حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا از او درباره اهمیت این تصمیم بانک مرکزی لبنان پرسیده است. حسین علیزاده در فنلاند.
حزب الله لبنان تا کنون توسط ایالات متحده، کانادا، استرالیا و 28 کشور اتحادیه اروپا جزو یک سازمان های تروریستی قلمداد شده بود، ولی مهمتر از اون این هستش که بعداً و با ابتکار عربستان سعودی حزب الله توسط اتحادیه عرب و همچنین توسط سازمان همکاری اسلامی هم جزو سازمان تروریستی قلمداد شده. در این شرایط وقتی که تصمیمی برای پا گذاشتن رو شریان حیاتی این سازمان گرفته شده، یعنی قطع ارتباط مالی حزب الله با بانک‌های لبنان یعنی زادگاه این حزب، مسلماً این خبر بسیار مهمی تلقی میشه. این اقدام در واقع به ابتکار ایالات متحده اتفاق افتاد. در 15 دسامبر 2015 کنگره ایالات متحده تصمیم بر این گرفتش که به صورت یک جانبه رابطه بانکی حزب الله لبنان رو قطع کنه و عیناً مثل مدلی که نسبت به جمهوری اسلامی عمل کرده بودند و اتفاقا از درون زادگاه حزب الله یعنی از کشور لبنان شروع کردند، یک مقام عالی رتبه وزارت خزانه‌داری امریکا سفری داشت حدود 2 هفته پیش به لبنان و با کلیه رؤسای بانک‌های لبنان ملاقات داشتش و به اونها در واقع تهدید کرد که اگر این قانون رو به اجرا نگذارن همون بانک مورد توبیخ ایالات متحده قرار می‌گیره و در نتیجه اینک لااقل 100 نهاد مرتبط به حزب الله لبنان تحت تحریم قرار گرفتند. مهمتر این که بنا به اعلان رئیس بانک مرکزی لبنان این فهرست 100 گانه در حال افزایش پیدا کردن هم هست. از این نظر من میتوانم در یک جمله خلاصه کنم که با این اقدام ایالات متحده پا بر شریان حیاتی حزب الله گذاشته، آن هم در زادگاه این حزب.
آقای علیزاده، شما به اهمیت این موضوع اشاره کردید. فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان یک بیانیه داده و نهایتا گفته است که این اقدامات آسیبی نخواهد زد به حزب الله و تأثیری نخواهد داشت. به نظر شما این اقدام چه عواقبی میتونه برای حزب الله داشته باشه؟
دست کم برای ما ایرانی ها که دوران تحریم های کمرشکن رو شاهد بودیم و از سوی دیگر شاهد بودیم که مقامات جمهوری اسلامی همین ادعا رو می‌کردن که این تحریم‌ها تأثیر ندارند و یا می‌توان تحریم‌ها رو دور زد. دست کم برای ما ایرانی‌ها روشن هستش که چنین ادعای گزاف بیش نیست. عیناً همین مسئله در مورد از حزب الله لبنان داره اتفاق میفته و من باز تأکید میکنم که اگر این اقدام در کشوری خارج از لبنان اتفاق افتاده بود آنچنان ابعاد چندان سهمگینی نداشتش، اما به یک باره حتی خود حسن نصرالله الان در این لیست 100 نفره قرار داده، حتی 2 تن از اعضای پارلمان در این فهرست تحریم قرار دارند و بسیاری از سازمانها و نهادهایی که مرتبط هستند، مثلا تلویزیون المنار که برای خودش تلویزیون موزنی هستش و همچنین رادیوی نور که متعلق به حزب الله لبنان هستن، این ادعای گزافی هستش که این تحریم ها برای حزب الله تأثیر نخواهد داشت. مسلما تأثیر خواهد داشت و افزون بر این توجه داشته باشیم که چون حزب الله در بین کشورهای عربی و همچنین بین کشورهای اسلامی 57 عضو سازمان همکاری اسلامی هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، میتوان از همکنون پیش بینی کرد که این کشورها هم اقدام مشابه بکنند و نهادها و افراد مرتبط با حزب الله رو تحت تحریم قرار بدن. اگر این اتفاق یا بهتر بگم اگر این آوار بر سر حزب الله لبنان در میان کشورهای عرب و برادران مسلمانش این آوار خراب بشود، آنگاه چه انتظاری هستش که در اتحادیه اروپا این اتفاق نیفته، در کانادا و استرالیا این اتفاق نیفته و بنابراین تمام روابط بانکی حزب الله رو به چالش میکشند و به نظر من این مسئله بحران بسیار شدیدی رو اول از همه برای حزب الله و متعاقب اون برای جمهوری اسلامی به وجود میاره، چرا که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان متحد استراتژیک هستن و باید ببینیم که چگونه میخوان از این مخمصه راه گریزی برای خودشون پیدا بکنن.
گفتگوی حمید فاطمی را میشنیدیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند و تحلیلگر مسائل سیاسی. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.